رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مویید.
امروز جمعه 8 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 8 صبح است. نشر جنبستی مجله بامدادی است و آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برای شما شنوندگان ارجمند معرفی میکنیم. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 5 بامداد است. هوا اینجا نرم و تقریبا 17 درجه گرم است و کم کم بارون میبارد. برات وضع هوا در تاجیکستان چگونه است و دوام روز مردم را چی هوای انتظار است؟
بله سید قاسم، بر طبق معلومات آژانس هواشناسی امروز در تاجیکستان هوا باز هم گرمتر و حرارت روزانه در دوشنبه 42 درجه، قرغان تپه و خوجند 41 و خورخ 32 درجه گرم خواهد شد. اما شبانه کمی هوای نرم پیشگویی می شود و حرارت شبانه در دوشنبه 24 درجه، خوجند 25، قرغان تپه 26 و خورخ 21 درجه بالای صفر قرار خواهد گرفت.
تشکر برات و می رویم به ادامه مجله بامدادی. حالا گوش بدهید به سرخطی اخباری جهان. ارتش گرجستان با عملیات نظامی به خاطر تامین ترتیبات در اسیتیای جنوبی شروع کرد و در اطراف سخنوالی زد و خوردها ادامه دارند.
سلیم همدان راننده اسامه بن لادن در پایان مرافعه در بازداشتگاه گوانتانامو به 66 ماه محبس محکوم شد.
بر اثر انفجار در شهر موصل واقع در شمال عراق 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند.
و امروز در پکین مراسم افتتاح بازی های تابستانه المپی برگزار می شود.
مشروحی خبرها. ماموکا کوراشویلی رهبر ستاد عملیات پاسداران صلح ارتش گرجستان اعلام داشت که حکومت کشورش تصمیم گرفته است با برقرار سازی ترتیبات کنستیتوسیونی در اسیتیای جنوبی شروع کند. ضمن سخنرانی از طریق شبکه تلویزیونی روستوی 2 جنرال کوراشویلی گفت که با وجود دعوت ها برای صلح و آتش بس یک جانبه، جدای خواهان از اسیتیای جنوبی تیرباران دهه های گرجی را ادامه دادند و از این رو گفته است و ما تصمیم گرفتیم که ترتیبات در کلیه منطقه را تامین کنیم. قرار بود که امروز با میانجیگری روسیه مذاکرات میان فرستاده ویژه رئیس جمهور گرجستان تیموری یاکوباشویلی و معاون سروزیر اسیتیای جنوبی باریس چوچیف برگزار شود. با اطلاع خبرگزاری ها در کانال سخنوالی پایتخت اسیتیای جنوبی زد و خوردهای ادامه دارند و ارتش گرجستان و نیروهای اسیتیای جنوبی از توپخانه و مسلسل ها استفاده می کنند. در مورد قربانیان و خسارات وارد شده الحال اطلاعی زیر دست نیست.
سلیم همدان راننده رهبری القاعده اسامه بن لادن دیروز در پایان مرافعه در بازداشتگاه گوانتانامو با اتهام سرمایه‌گذاری تروریسم به 66 ماه محبس محکوم شد. دادستان تقاضا داشت که همدان به مهلت 30 سال از آزادی محروم شود و اما اتهام اصلی علیه او تروریسم عملی تروریستی ثابت نشد. شهروند یمن سلیم همدان نخستین محبوس گوانتانامو است که پرونده او طبق نظام بحث‌برانگیز کمیسیون‌های نظامی پرزیدنت جورج بوش بازرسی گردید. تفصیلات بیشتر را در ادامه مجله بامدادی میشنوید.
بر اثر انفجار در شهر موصل واقع در شمال عراق 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. گفته می شود که مواد ترکنده در ارابه دستی گذاشته شده بود و برابر نزدیک آمدن پاترول پلیس انفجار کرد. دیروز همچنین در موصل افراد مصالح ناشناس یکی از رهبران ارشد حزب اسلامی عراق و یاوری او را هدف تیر قرار دادند.
امروز در پکین مراسم افتتاح بازی های تابستانه المپی برگزار می شود. دیروز مشعل المپی بالای دیوار بزرگ چین بلند شد و توسط 268 مشعل بردار این دیوار را طی کرد. هرچند بازی های المپی رسما افتتاح نشده است، نخستین مسابقات آن از جمله بازی های گروهی دسته های فوتبال آغاز یافتند. در همین حال ژاک روگ رئیس کمیته بین المللی المپی سر و صداها را درباره آن که هوای پکین به صحت ورزشکاران تاثیر منفی دارد رد کرد. او گفت که البته وضع پاکیزگی هوا عالی نیست و اما هوا به تدریج پاک می شود و به صحت ورزشکاران خطر تهدید نمی کند.
و یک خبر از تاجیکستان. قرار است امروز در یک مراسم در وزارت مالیه کشور سازش برای جدا کردن 17 میلیون یورو قرض با امتیاز فرانسه به تاجیکستان امضا شود. گفته می شود که این مبلغ برای بنیاد ترمینال جدید مسافربری در فرودگاه شهر دوشنبه صرف خواهد شد. طبق طرحی که 10 روز پیش نسوی دو شرکت ساختمانی فرانسه معرفی گردید، ترمینال جدید از دو قبط عبارت بوده در میدان 11000 متر مربع قامت می افرازد. ترمینال نو نظر به تالار فعلی فرودگاه شهر دوشنبه 4 مراتبه بزرگتر خواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تفصیلات ایده‌ای از این خبرها شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بامدادی تقدیمتان می شود. و با اخبار جهان با عکس و ویدیو همیشه می توانید از سامانه اینترنتی ما هم آشنا شوید.
نشانه سامانه اینترنتی ما تغییر نیفته است و همون است که بود، یعنی www.ozodi.org. و اکنون بیایید همراه نظری بدوزیم به کلبوری مجله بامدادی.
در کنار سخین ولی زد و خوردها شروع شدند. تلاش تیفلیس برای تحت نظارت گرفتن آسیای جنوبی با چی می انجامد؟
ورزش آلوده با سیاست. بازی های المپی در پکین یکی از هوای افلاس شکوه دارد و دیگری از پایمال شوی حقوق بشر.
راننده بین لادن برای 66 ماه محکوم به زندان شد. اوام آیا بزودی چهار دیواری محبس را ترک خواهد گفت؟
و عمری که صرف مبارزه برای عدالت و حقیقت شد. یاد از حبیب الله باطیروف، خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی.
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت ها هم داریم که تایی 1 ساعت آینده تقدیمتان خواهند شد. همچنین در ادامه مجله بامدادی با برخی از مطالب جالبی نشته های غربی هم آشنا می شوید. اما شروع میکنیم از خبری که چند ساعت پیش در سرخط اخبار جهان قرار گرفت، از خبری شروع عملیات نظامی نیروهای گرجستان در آسیای جنوبی. ماموکا کوراشویلی، رهبری ستادی عملیاتی پاسداری صلحی ارتشی گرجستان، اعلام داشت که حکومت کشورش تصمیم گرفته است با برقرار سازی ترتیبات کنستیتوسیونی در آسیای جنوبی شروع کند. ضمن سخنرانی از طریق شبکه تلویزیونی روستاوی دو، ژنرال کوراشویلی گفت که با وجود دعوت‌های ما برای صلح و آتش‌بس یکجانبه، جدایی خواهان از آسیای جنوبی تیرباران دهه‌های گرجی را ادامه دادند و از این رو ما مجبوریم که ترتیبات در تمام منطقه را تامین کنیم.
قبلا میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، به ارتش کشور امر کرده بود که با تیرباران از سوی گروه‌های مسلح آسیای جنوبی جواب نگویند و همزمان از مقامات این جمهوری جدایی خواه دعوت نمود که با این اقدام پیروی کنند و سر میز مذاکرات نشینند. قرار بود که امروز با میانجیگری روسیه مذاکرات میان فرستاده ویژه رئیس جمهوری گرجستان تیمور یعقوباشویلی و معاون سروزیر آسیای جنوبی باریس چوچیف برگزار شود. میخائیل ساکاشویلی بار دیگر پیشنهاد خود در مورد تأمین مختاریت کامل آسیای جنوبی در هیئت گرجستان و با کفالت روسیه را تکرار کرد. او همچنین گفت:
ساکارتولو آریس بونبری موکاوشری روسیتس نبیسمیری ساکارتولوس پرزیدنت.
گرجستان هم پیمان طبیعی روسیه است و هر رئیس جمهوری گرجستان با ویژه من که چی معنی داشتن روسیه برای گرجستان را خوب درک میکنم، همیشه برای روابط خوب با روسیه تلاش میکنیم و اما به شرطی که روسیه با یک پرچگی استقلال و خلل ناپذیری مرزهای گرجستان ارج گذارد.
بیروبیش روسا روسیتی پاتیوستم ساکارتولوس تریتوریوم تریانوباس ساکارتولوس سوورنیتت ساکارتولوس سازگویس اورگو.
میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان.
این لحظه ها به اطلاع خبرگزاری ها در کنار سخین ولی پایتخت آسیای جنوبی تیرپرانی ادامه دارد و جانب ها از توپخانه و مسلسل ها استفاده می کنند. ادوارد کاکویتا، رئیس جمهوری آسیای جنوبی، گفته است که ارتش کشور در کنار سخین ولی با نیروهای گرجی واردی درگیری شده است و زد و خوردهای شدید ادامه دارند. او حمله به سخینوال را اقدامی مکرانه ساکاشویلی نامید که همگی چند ساعت پیش مقامات آسیای جنوبی را سر میز مذاکرات دعوت کرده بود.
خبر شروع عملیات نظامی در آسیای جنوبی در عرفه افتتاحی بازی‌های تابستانه المپیک در پکن رسید. سال‌های پیش در عرفه و در روزهای بازی‌های المپیک همه نیروهای درگیر موقتاً سلاح به زمین می‌گذاشتند و یا با هم صلح و صلاح می‌کردند.
به نظر می‌رسد که ارج‌گذاری به یکی از مهم‌ترین ارزش‌های بازی‌های المپیک، مخالفت با جنگ و خشونت به تدریج کاهش می‌یابد. با اطلاع خبرگزاری ها، یک گروه اسلامی جدای خواهان از ولایت شینجان اویغور واقع در غرب چین هشدار داده است که در روزهای بازی های المپیک دست به عملیات تروریستی خواهد زد. و هم مقامات چین مهمانان بازی ها را مطمئن می سازند که کشور کاملا امن است و مقامات حفظ ترتیبات و امنیت وضع را کاملا تحت نظارت دارند.
زمینان به نظر می رسد که مقامات چین برای ورزشگران و همه مردم سیاره ایدی زیبایی را تهیه کردند. این ایدی ورزش از مراسم افتتاحی بازی ها در ورزشگاه موسوم بالونه پرنده شروع شده، امیدواریم که تمام روزهای المپیاد ادامه کند. مشعل المپیک دیروز بالای دیوار بزرگ چین بلند شد و توسط 268 مشعل بردار این دیوار را تای کرد. امروز به اصطلاح سیر خود را در خیابان های پکن ادامه می دهد و تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر به ورزشگاه لانه پرنده می رسد. مراسم افتتاحی بازی های المپیک چگونه خواهد گذشت؟ از شارح ورزشی ما نرز الله لطیف بشنوید.
در مراسم کشایش این بازی ها 160 هزار نفر اشتراک می کنند. حدود 70 هزار نفر آنها مهمانان فخری، شخصان عالی مقام، نمایندگان هیئت های وکیلان، ورزشگران و هنرپیشگانی می باشند که در رسم افتتاحی این بازی های المپیک هنرنمایی خواهند کرد. 90 هزار نفر دیگر تماشابینان، کارمندان کمیته تدارکات بازی ها و داوطلبان می باشند. در رسم کشایش بازی ها سروران 80 کشور دنیا از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان حضور خواهند داشت. واقعا امام علی رحمان دیروز در دهه المپیک پکن با ورزشکاران تاجیک ملاقات نمود. یادآور می شوم تاجیکستان را 15 ورزشکار در 8 نوع ورزش نمایندگی خواهند کرد. گرس انداز دلشاد نظرف پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان می باشد. وی به رادیوی آزادی گفت:
Ну, в 2007 году я путевку завоевал еще в феврале месяце на международном турнире на Украине в городе Ялта.
من ماهی فوریه سال 2007 در شهر یالتای اوکراین برنده مسابقه بین المللی گردیده همچنین صاحب راهخطی المپی شدم. گرز را به مسافه 77 متر و 9 سانتی متر هوا دادم که این از معیار مقرر شده 3 متر زیادتر بود. در عین حال در مسابقات جهانی بسیار ورزشکاران گرز را به مسافه 79 80 متر هوا میدهند. از این رو به نظر من در المپیاد پکن ورزشکاری که به نتیجه حدود 81 متر نائل می شود مدال المپیک به دست خواهد آورد. واقعا من در یک مسابقه جمهوریوی که در شهر دوشنبه برگزار شده بود گرز را به مسافه 80 متر و 26 سانتی متر هوا دادم، ولی این نتیجه به طور رسمی به قید گرفتن نشده است.
Так, на неофициальных соревнованиях, которые проходили у нас дома, я метнул молот на 80 метров 26 сантиметров.
نخست روز 9 آوگوست ورزشکاران تاجیک جهان قربانوف در رشته بوکس در وزن 81 کیلوگرم، البینا کمالی‌دینوا در رشته کمانوری و سرگئی بابیکوف در نوع تیراندازی از تپانچا به رقابت ها شروع خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره نقشه افتتاحی بازی های المپیک در پکن و امیدواری های ورزشگران تاجیک برای کامیاب شدن در این بازی ها. زمینان قرار است همکار ما نرزالله لطیف روزهای نزدیک عازم پکن شود و از جریان بازی ها و شرکت ورزشگران تاجیک در سبقت های المپیک برای شنوندگان ارجمند گزارش ها تهیه کنند و همه اخبار درباره بازی های المپیک را با عکس و ویدیو شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
و باز هم در اطراف بازی های المپیک در پکن، با اطلاع خبرگزاری ها با سبب های گوناگون در مراسم افتتاحی بازی ها 20 تن از سران 100 کشوری به چین دعوت شده حضور نخواهند داشت. برای بعضی ها وضع در کشورهایشان مانع ایجاد کرده است، برخی در رخصتی‌اند و ایده با اهداف سیاسی از سفر به پکن خودداری کردند. سروزیر چخیه میرسلاو تاپالانک اعلام داشت که بازی های اولمپی را تحریم اعلام کرده است. در مراسم افتتاحی بازی های اولمپی بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، استیون هارپر سروزیر کانادا، دونالد توسک سروزیر لهستان و ایلن کلارک سروزیر زلندی نو شرکت نخواهند کرد.
و اما دیگر رهبران کشورها از جمله جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده اظهار کردند که در این مراسم حضور خواهند داشت. در عرفه سفر به پایتخت چین بوش از پکین دعوت کرد تا وضع حقوق بشر را در کشور بهبود بخشند. پرزیدنت آمریکا با یک سلسله سفر 7 روزه در قاره آسیا به سر می‌برد. دیروز در بانکوک پایتخت تایلند با تعبیر خود او مخالفت آشکارایش با بازداشت دیگراندیشان مدافعان حقوق انسان و فعالان مذهبی از سوی مقامات چین را اعلام کرد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزایی سلیمپور.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش که در بانکوک پایتخت تایلند صحبت میکرد با یک لحن نسبتاً شدید به انتقاد وضع حقوق بشر در چین پرداخت و گفت که او به طور منتظم از مقامات پکین دعوت میکند که به وضع حقوق انسان رسیدگی کنند.
I have spoken clearly and candidly and consistently with China's leaders about
من نگرانیمون درباره وضع آزادی های مذهبی و حقوق بشر را به رهبران چین به طور واضح و آشکار و منظم اظهار میکنم. من با دیگراندیشان و مذهبیان چینی بارها ملاقات کردم. ایالات متحده آمریکا معتقد است که مردم چین شایسته یک آزادی اصلی هستند. این حق طبیعی و انسانی آنهاست.
جورج بوش با جزئیات آن مسائل هم پرداخت که مایه اصلی نگرانی آمریکا از وضع حقوق بشر در چین شده است. جورج بوش گفت واشنگتن مخالف بازداشت دیگراندیشان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان مذهبی از سوی مقامات چینی است. او افزود که آمریکا این مسئله ها را به خاطر آن بازگونه میکند که با رهبران پکین دشمنی بجوید، بلکه میخواهد به سهم چینی ها برساند که زیستن در آزادی بیشتر به آن کشور شرایط میدهد تا از امکاناتی که دارد به گونه باز هم کاملتر بهره برداری کند. جورج بوش در حال این حرفای انتقادآمیز در قبال دولت چین را به زبان می آورد که در صدد سفر به پکین به خاطر شرکت در مراسم افتتاحی بازی های تابستانه المپی است. میزبانی این بازی ها را امسال پایتخت چین بر عهده دارد و رسم گشایش المپیاد در پکین روز جمعه 8 آگوست دایر می شود. و اما انتقاد پرزیدنت آمریکا در بانکوک تنها از پکین نبود. واشنگتن سالهاست که از منتقدان آشکاری رژیم میانمار سابق بیرما یکی دیگر از کشورهای جنوبی آسیا و آمریکا اخیراً در پی سرکوب شدن تظاهرات طرفداران دموکراسی در آن کشور تحریمات خود علیه ژنرال‌های حاکم بر میانمار را خیلی شدیدتر کرد. جورج بوش در پایتخت تایلند با یک لحنی در مقایسه با تنقید چین باز هم شدیدتر لب به نکوهش رژیم حاکم در میانمار کشاد و بار دیگر همراهی و همبستگی کشورش با مردم میانمار و رهبر مخالفین آن کشور آونگ سان سو کی را که 19 سال باز تحت حبس خانگی قرار دارد اظهار داشت. جورج بوش از جمله گفت
America reiterates our call on Burma's military junta.
امریکا دعوتش از خونته نظامی بیرما را تکرار میکند که آونگ سان سو چی و دیگر محبوسان سیاسی را آزاد کند. ما تلاش های خود را تا زمان ادامه میدهیم که مردم بیرما تا به آزادی که سزاوارش هستند برسند.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا در بانکوک از خونته حاکم بر میانمار بیرما پیشین انتقاد میکرد، خانم اول آمریکا لاورا بوش از یک اردوگاه پناهندگان در مرز تایلند با آن کشور دیدن کرد. در این اردوگاه هزاران نفر پناه بردند که وطن خود را اجبارا و تحت فشار ترک گفتند. انتقاد جورج بوش از خونته نظامی میانمار ضمناً در عرفه سالگرد 20 بزرگترین تظاهرات مردم بر ضد آن خونته در پایتخت وقت میانمار شهر رنگون صدا داد. روز 8 آگوست سال 1988 دانشجویان، راهبان بودایی و حتی تعدادی از طالب علمان مکاتب نظامی میانمار به نشان اعتراض به خونته به کوچه های رنگون ریختند. رهبر مخالفین آن کشور آونگ سان سو کی در پی همان تظاهرات بازداشت شد و بعد دی رهایی از زندان اینک بیش از 19 سال می شود تحت حبس خانگی قرار دارد. حتی پیروزی حزب سو کی در انتخابات پارلمانی سال 1990 که خونته اعترافش نکرد، اعطای جایزه صلح نوبل به او در سال 1991 و دعوت‌های مکرر جامعه بین المللی به رهایی رهبر مخالفین میانمار نتوانستند رهبران خونته حاکم بر آن کشور را به رهایی این دیگر اندیش سیاسی از حبس خانگی مایل کنند.
دعوت جورج بوش برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در چین و میانمار. در همین حال شاید خود جورج بوش برای تأسیس معرفه‌های ویژه نظامی به خاطر مجازات گمانبران تروریسم هدف انتقاد قرار بگیرد. اولین چنین معرفه دیروز پایان یافت و سلیم همدان راننده رهبری القاعده اسامه بن لادن با اتهام سرمایه‌گذاری تروریسم به 66 ماهی محبس محکوم شد. دادستان تقاضا داشت که همدان با مهلت 30 سال از آزادی محروم شود، اما اتهام اصلی علیه او طرح‌ریزی عمل تروریستی ثابت نگردید. ادامه موضوع در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار ما در شهر نیویورک.
سلیم همدان در پشتیبانی تروریسم گناهگار دانسته شد و اما اعضای هیئت منصفه بعد پژوهش پرونده اقرار کردند که برای در جنایت سنگین‌تر یعنی طرح‌ریزی عمل تروریستی محکوم کردن او دلیل جدی موجود نیست. دادستان برای این شهروند یمن دست کم 30 سال محبس را طلب کرده بود. بررسی پرونده سلیم همدان 37 ساله دو هفته پیش آغاز یافته بود. قبلا قاضی دادگاه قرار کرده بود 61 ماهی که همدان در بازداشتگاه گوانتانامو سپری نموده است از مهلت حبسش اختصار شود و از این رو امکان دارد راننده سابق رهبر القاعده بعد از 5 ماه به آزادی برآید. با وجود این قبلا مقامات ایالات متحده اظهار داشتند که بازداشت شدگان گوانتانامو در آنجا به حیث جنگ جان دشمن نگاه داشته میشوند و فقط بعد از انجام جنگ با تروریسم محبس را ترک خواهند گفت. با گفته تحلیلگران حکم دادگاه برای حکومت جورج بوش یک ضربه غیر منتظره خواهد شد، زیرا دیروز کاخ سفید با پخش یک بیانیه رسمی اظهار داشت که مرافعه همدان عادلانه بود و حکم دادگاه نیز منصفانه است. طبق نظام دادگاه نظامی آمریکا تصمیم درباره مجازات را نه قاضی دادگاه بلکه هیئت منصفه میگیرد. یک عضو هیئت منصفه به همدان گفت من مسئولم به شما خبر دهم که دادگاه نظامی شما را به 66 ماه زندان محکوم میکند. بنابر گفته خبرنگارانی که در تالار حضور داشتند همدان بسیار عصبانی بود و اما بعد از شنیدن حکم دادگاه از هیئت منصفه معذرت خواست و گفت برای کاری که آنها برایش انجام دادند سپاسگزار است. قاضی دادگاه اظهار امیدواری کرد که روز همدان به وطنش به نزد پیوندانش برگردد. سلیم همدان ماه نویبر سال 2001 در جنوب افغانستان بازداشت شده بعد از 6 ماه به گوانتانامو انتقال داده شد. حکومت آمریکا او را در انتقال موشک‌ها به سازمان القاعده و کمک در فرار بن لادن از تعقیب نظامیان آمریکایی بعد از شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان عیبدار میکرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
در سرمایه گذاری تروریسم عیبدار شدنی راننده اسامه بن لادن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و باز هم از رویدادهای بین المللی ائتلاف احزاب حاکم در پاکستان در مورد بررسی موضوع برکنارسازی رئیس جمهور پرویز مشرف به سازش رسید. این ائتلاف همچنین برای ارائه طرح برکناری مشرف رسما خواستار برگزاری نشست مجلس پاکستان در روز 11 آگوست شده است. در همین حال تحلیلگران حدس میزنند که این اقدام شاید ثبات نسبی در پاکستان را کاملا به هم زند. موضوع را همکاری ما اسکندری خواجه میرزاد پیگیری کرده است.
ناآرامی سیاسی پاکستان با بازارهای این کشور تأثیر منفی گذاشته، قرب پول ملی روپیه یا خود کالدار پاکستانی را به قدر قابل ملاحظه پایین برده است. یک منصبدار بلندپایه حزب حاکم گفت اصولا ما با آغاز معرکه ایمپیچمنت و یا برکنارسازی مشرف از کرسی ریاست جمهوری موافقت کردیم. به گفت این عضو فعال حزب سابق سروزیر مفقود پاکستان خانم بنظیر بوتا هفته آینده جلسه مجلس پایانی پارلمان پاکستان برای ارزیابی اعتماد به مشرف دعوت خواهد شد. بعد نشر این اطلاع وزارت کارهای خارجی پاکستان ابراز داشت که برای شرکت در مراسم افتتاح بازی‌های المپی نه پرزیدنت مشرف بلکه سروزیر یوسف رضا گیلانی عازم پایتخت چین خواهد شد. خبرگزاری‌های غربی نوشتند که اگر متفق ایالات متحده آمریکا در جنگ با تروریسم ژنرال مشرف برکنار شویش را با آرامی قبول نکند، این اقدام می تواند کشور اسلامی دارای اسلحه هسته‌ای را در وضعی باز هم ناگوارتر قرار دهد. به قول کارشناسان در مسئله برکنار شوی مشرف از قدرت، موقعی حل کننده را نظامیان خواهند بازید. تا کنون آنها از مشرف پشتیبانی کردند. روز پنجشنبه در پایگاه شهر راولپیندی، جمع آمدی فرماندهان ارتش پاکستان برگزار گشت، ولی نظامیان اظهار نمودند که این یک نشست عادی بوده است. بعدی ناکامی متفقان پرزیدنت در انتخابات پارلمانی ماه فورال، پیشنهادی برکنار شوی مشرف زیاد صدا داده است، ولی تا کنون پرزیدنت پاکستان این پیشنهادها را رد می کند. روز سه‌شنبه آصف علی زرداری رهبر حزب حاکم همراه با نواز شریف و و دیگر اعضای ائتلاف رهبری پاکستان سرنوشت مشرف را بحث کردند. در گذشته مشرف بارها گفته است که اگر بر مقابل او معرکه به اصطلاح ایمپیچمنت راه اندازی شود، او خود به استعفا خواهد رفت. یاوری نواز شریف به مشرف هشدار داده است که در پی پراکنده نمودن حکومت و پارلمنت نشود. احسان اقبال افزوده است که نیروهای دموکراتی به این اقدام مشرف مشترکاً مخالفت خواهند کرد. طبق قانونهای پاکستان برای برکنار نمودن پرزیدنت، دستگیری از 3/2 وکیلان مردمی مجمع ملی و سنت ضرور است. اگر چنین اقدام عملی گردد، پرزیدنت مشرف اولین رئیس جمهوری برکنار شده پاکستان خواهد بود. مشرف که می بایست روزی پنجشنبه به چین سفر کند، بار دوم زیارتش را به تاخیر گذاشت.
موافقت ائتلاف حکمران پاکستان برای اعلان ایمپیچمنت به رئیس جمهور پرویز مشرف. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، نظر یا پیشنهاد دارید، با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبل از پروازش به پکین ابراز داشت که نشست سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه مفید انجام خواهد یافت. امام علی رحمان گفته است باید همه مسائلی که مورد بحث کشورهای عضو قرار دارند بررسی شوند. کشورهای نظیری تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر به مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری به ویژه در بخش انرژی توجه میکنند، در حالی که کارشناسان میگویند موضوع اصلی این نشست مسائل امنیتی خواهد بود. از دوشنبه همکار ما رحمت کریمی دولت گزارش میدهد.
به نظر تحلیلگران، سازمان همکاری های شانگهای عمدتاً در سه سمت مبارزه با جدایی طلبی، تروریسم و افرادگرایی مذهبی همکاری های خود را تاکنون پیش برده است و موضوع اصلی نشست سران کشورهای عضو سازمان مذکور در شهر دوشنبه در پایان ماه آگوست نیز همین مسائل خواهد بود. با گفته تحلیلگران، سازمان همکاری های شانگهای کمترین توصیه همکاری ها را در بخش اقتصادی داشته است. قاسمی بگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید موضوع اصلی نشست دوشنبه نیز همان مسائل امنیتی خواهد بود.
همان طوری که در فضای جامعه اقتصادی اوراسیا و دیگر ساختارهای موجود فضای شوروی مشاهده میشود، سازمان همکاری های شانگهای نیز در زمینهای اقتصادی دستاوردهای خاصی را نداشته است و موفقیت نشست پیشی روی سازمان همکاری های شانگهای به نظر من بیش از مسائل اقتصادی و تجاری و مسائل امنیتی مربوط خواهد بود.
ولی شاکر جان حکیموف، استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید این سازمان باید سمت همکاری های خود را جانبی مسائل اقتصادی و اجتماعی میل دهد، در غیر صورت موفقیت چندان کسب نخواهد کرد. او در مورد انتظار خود از نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه گفت:
اگر نتیجه همین نشست نوبتی سران دولت ها در دوشنبه باعث بیکار گردن روابط میان دولت ها برای شهروندان این کشورها یا خود میان ازبکستان و تاجیکستان و همچون عضو کامل حقوق سازمان همکاری شانگهای میشد، قائل شده ممکن بود که این یک دستاورد بود. اما وقتی که با امضا رسیدن حجت های خصوصیت عمومی داشته به انجام میرسند، این فقط یک ملاقات سران دولت ها است.
اما نورعلی دولت، تحلیلگری دیگری تاجیک، میگوید مهمترین نتیجه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه میتواند به عضویت این سازمان پذیرفته شدن ایران باشد. به اعتقاد آقای دولت، به عضویت سازمان همکاری های شانگهای پذیرفتن ایران مرحله تازه در تاریخ این سازمان خواهد بود.
جنبی تاجیکستان چند روزه کوشش می‌کند برای میزبانی این سامیت نامزدی ایران را برای کشورهای عضو شاس پیشنهاد کند تا که پذیرفته شود. به هر صورت اگر همین کار صورت بگیرد، جنبی تاجیکستان البته کوشش می‌کند که به وعده خود وفا کند و برای پذیرفتن ایران رای بدهد. شاید که همین کاری مهمترین جنبی تاجیکستان شود.
در هر هر صورت به گفته کارشناسان در حال حاضر به نظر می رسد که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای با وجود برگزاری نشست و اعلامیه ها مایلند همکاری های خود خصوصا در بخش اقتصادی را بیشتر به صورت دو جانبه گسترش دهند تا در چهارچوبی سازمان. تحلیلگران میگویند شرط تقویت سازمان اما در آینده گسترش همکاری های اقتصادی در چهارچوبی سازمان خواهد بود. اما از نگاه امنیتی به نظر تحلیلگران موضوع دیگری این نشست اوضاع افغانستان خواهد بود. تحلیلگران میگویند بدون مساعدت کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای که عمدتاً با افغانستان همسایه میباشند تامین امنیت در افغانستان کاری ناممکن خواهد بود و نشست دوشنبه با سرنوشت امنیت افغانستان نیز رابطه خواهد داشت. رحمت کریمی دولت رادیو آزادی دوشنبه.
نگاهی بود به روزنامه نشست سازمان همکاری شانخای در شهر دوشنبه. و شنوندگان ارجمند اینجا بار دیگر سرخط اخبار جهان رو برای شما یادآور می‌شویم.
ارتش گرجستان با عملیات نظامی به خاطر تامین ترتیبات در رسیت جنوبی شروع کرد و در اطراف اسکینوالی زد و خورده های ادامه دارند.
سلیم همدان راننده اسامه بن لادن در پایان مرافعه در بازداشتگاه گوانتانامو با 66 ماه محبس محکوم شد.
بر اثر انفجار در شهر موصول واقع در شمال عراق 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند.
و امروز در پکین مراسم افتتاحی بازی های تابستانه المپیک برگزار می شود.
شنوندگان ارجمند ما سرخط چند خبر مهمی روز را برای شما یادرس کردیم. در ادامه مجله بامدادی گزارش های جالبی دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد. ترانوی بود از شبنم سرایا و اکنون شنواندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. امریکی در مبارزه برای عدالت و حقیقت سپری شد. یادی از حبیب الله باطیروف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی.
باز هم از فاجعه در باغ مراد، عملیات نجات بخشی با چی انجامید؟
و همچنین در ادامه مجله نگاهی خواهیم داشت به مطالب اصلی نشریه های غربی. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. بار دیگر یادآور می شویم که مجله بامدادی را از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برای شما معرفی می کنیم. امروز جمعه 8 آگوست سال 2008 میلادی است.
طوری خبر داده بودیم شام پنجشنبه حبیب الله باطیروف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی پس از مریضی تقریبا 7 ماهه در سن 65 سالگی از عالم درگذشت. حبیب الله باطیروف از کارمندان سابقه‌دار رادیوی آزادی بود که برای بخش ازبکی رادیو از تاجیکستان گزارش می‌داد. او زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان تهیه گزارش‌ها برای رادیوی آزادی را آغاز کرده بود. همچنین زمان جنگ در افغانستان و سرکوب کردن طالبان در این کشور از این نقطه داغ جهان گزارش‌ها آماده می‌کرد. قبل از شروع کار در رادیوی آزادی او در روزنامه‌های ازبک زبان تاجیکستان کار می‌کرد. حبیب الله باطیروف رهبر جمعیت ازبک‌تباران تاجیکستان بود. رئیس بخش تاجیکی رادیوی آزادی راد شهیدی دیروز در مراسم دفن همکارمون باطیروف شرکت داشت و در یک صحبت تلفنی با ما چنین گفت:
متاسفانه امروز صبح که من وارد دوشنبه شدم خبر دردناک درگذشت همکار بسیار خوبمون آقای حبیب الله باطیروف رو شنیدم که بسیار متاسف شدم و چند ساعتی بعد به همراه همکارانمون در رادیو آزادی در دوشنبه به خانه ایشون رفتیم و در مراسم بسیار زیبا و بسیار غم انگیزی که بود شرکت کردیم و من از طرف مدیریت رادیو آزادی در این مراسم شرکت کردم و مراسم تسلیت خودم و مدیریت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو به برادر، پسر و دیگر اعضای خانواده آقای باطیروف تسلیت گفتم. همچنین امروز پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آقای جف کیدمن اطلاعیه پخش کردن و در اطلاعیه ایشون باز هم تسلیت گفتن در گذشت آقای باطیروف رو و برای همکارانشون در دوشنبه و در شهرهای دیگر جهان تسلیت گفتم و ابراز همدردی کردند. آقای باطیروف رو من چندین بار در سفرهام به دوشنبه دیده بودم. یکی از فعالترین خبرنگاران بود در بیروی ما در دوشنبه. ایشون با اینکه 65 سال سن داشت ولی تا آخرین لحظات حیاتش و قبل از اینکه بیمار بشه و به بیمارستان بستری بشه شدیدن فعالیت میکرد. در یکی دو کنفرانس خبری که من هم شرکت داشتم آقای باطیروف همیشه با دوربین عکس برداریش با میکروفون رادیو آزادی در همه این کنفرانس ها بود و زودتر و بهتر از همه خبرها رو منعکس میداد و امیدوارم که این درد آخری باشه برای خانواده ایشون و از طرف خودم مدیریت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و همکارانم در دوشنبه و دیگر شهرها در گذشت آقای باطیروف رو به تمام جامعه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تاجیک و ازبک تسلیت میگم.
تشکر راد شهیدی بود با چند حرف درباره همکارمون از بخش ازبکی رادیوی آزادی حبیب الله باطیروف. در مراسم ویدا با همکارمان مردم زیاد جمع آمده بودند و درباره او سخنهای نیک گفتند و از جمله اشاره کردند که زندگی حبیب الله باطیروف صرف مبارزه برای عدالت و حقیقت گردید. گوش بدهیم با گزارش خبرنگارمان در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد.
پس از یک همایش دوستان و نزدیکان و نمایندگان وسایط اخبار تاجیکستان، تابوت خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی حبیب الله باطیروف در آرامگاه ناحیه رودکی 5 کیلومتری پایتخت به خاک سپرده شد. حبیب الله باطیروف پس از بیماری طولانی شب پنجشنبه از عالم درگذشت. یک همکار سابق باطیروف زاکرجان صابرجانوف میگوید تا چند ساله که با ایشان همکاری داشته است تنها و فقط از او یادی نیک دارد. به قول وی حبیب الله باطروف در ژورنالیستیکی زمان شوروی هم پیشتاز بود و هم در رادیوی آزادی به عنوان رسانه غربی موفق کار میکرد.
او کوبچلیک تنلگان روزگان اثرلار کوبچلیک.
او میگوید حبیب الله باطروف مقاله های خواندن باب مینوشت و گزارش های جالب آماده میکرد. زمانی در رادیوی آزادی کار کردن او، ما هر روز انتظار بودیم که از زبان او خبرهای تازه و بدون غرض را بشنویم. اسماعیل جان برادر حبیب الله باطروف میگوید وی تنها همچون برادر بزرگ در خانواده رفتار نمیکرد، بلکه او مثل پدر بود و همیشه به خانواده رفتار نیک را تاکید میکرد.
دادرم حبیب الله باطروف یک آدمی بود که حلال، پاک و در دلش یگان غبار به آدمان نبود. این آدم آیله با همه وقت نماینده یک راستی حقیقی بودن. این کس بسیار فکری سالم داشتن و برای ریسپوبلیکا، برای خلقمان حرکت میکرد که حقیقت را گب زند، حقیقت را همه وقت همچون بایرق انسان بلند می برداشتند.
حبیب الله باطروف در رادیوی آزادی طول 13 سال کار کرده است. وی در زمانی که در تاجیکستان جنگی داخلی بود، کار در رادیوی آزادی را شروع کرده تا امسال از حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان گزارش های مفصل تهیه کرده است. نرزولای لطیف، یکی از همکاران در بیوروی رادیوی آزادی در دوشنبه، میگوید آقای باطروف در دوام فعالیت با ثمر ژورنالیستی خود در برابر تهیه گزارش و برنامه های بلند کسبی این چنین یک زمره شاگردان صاحب کسب را آماده کرده است. آقای لطیف می افزاید
آقای حبیب الله خیلی مردی شوخ طبیعت بودند و وقتی که ما خستگی را حس می کردیم، به خصوص جوانان، اون کس از جای می خیستند، یک هزل شوخی می کردند و این با همه ما باز روح الهامی نو یک قوه تازه می بخشید. و آقای حبیب الله باطروف خاطره خیلی نیک از خود گذاشتند و شعارشون در زندگی نیکی بود، نیکی کردن و همچون انسانی کامل، همچون دوستی بسیار هم باوفا، همچون همکاری صادق، همچون ژورنالیستی پختکار و ورزیده همیشه در خاطر ما باقی خواهند ماند.
فرزند حبیب الله باطروف الهام میگوید پدرش در برابر آنکه فعالیت روزنامه‌نگاری داشته است، در چند سال اخیر رهبری جمعیت ازبک تباران تاجیکستان را نیز بر ذمه داشته است و میگوید در این وظیفه پدرش همیشه کوشیده است مناسبت تاجیکان را با ازبکان نزدیکتر سازد.
پدرم میگفتند که بچه‌م همه وقت نیکی کن، نیکی کن. من وقتی که رئیس جمعیت ازبکان بودم در تاجیکستان، همه به نغزی کرده و کرده میگفتند که امی مبین ازبک تاجیک به ملت پرستی نشود، فقط دوستی، یاری، برادری، رفته آمدن، خانشان آسایشته بودن شه تاکید میکردن.
حبیب الله باطروف بیشتر از 40 سال در مطبوعات کار کرده است و برنده بالاترین جایزه برای مطبوعات تاجیکستان، جایزه ابوالقاسم لاهوتی دانسته شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. با وجود آنکه هنوز میانه های تابستان است، مقامات قرقیزستان و تاجیکستان از حالا به زمستان آینده نظری منفی و ناخوش دارند. سطح آب در آبانبارها به طور فاجعه‌آمیز پایین باقی میماند و این حال امکانیت تولید نیروی برق را برای این کشورها جدی کاهش میدهد. از حالا صداها بلند میشود که هر چه زودتر رژیم صرفه و استفاده محدود نیروی برق جاری گردد. این هم در حالی است که هر دو کشور، تاجیکستان و قرقیزستان، از منابع اساسی ذخیره های آب منطقه به شمار می روند و در پیوند با وضع امروزه هدف انتقاد همسایگان خود شدند. ولی آیا آمادگی آنها به زمستان چگونه است و مقایسه وضعیت در تاجیکستان با قرقیزستان چی را نشان می دهد؟ از همکارمون سلیمی ایوب زاد می شنویم.
دو کشور همسایه و به حد زیاد همسرنوشت تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا همزمان خبر دادند که به سبب کمابی و تولید ناکافی انرژی زمستان سخت را در پیش رو دارند. روز 24 ایول رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیگ بوقیف در جلسه اعضای حکومتش گفت باید استفاده از نیروی برق را محدود کرد. روزی 29 یول یعنی 5 روز بعدش نایب رئیس شرکت برق تاجیک اوغلای خواجایی و گفت این شرکت از حکومت کشور خواسته است رجه انتقال با نوبت برق از ماه آوگوست شروع شود. این در حالی بود که هر سال محدودیت استفاده از برق آخر تیر ماه سر می شد و امسال ابتدا نیت داشتند رجه بندی را از 10 سپتامبر آغاز کنند.
اگر سطح اوبنبوری نیروگاه نورد سال گذشته در همین شبانه روز 897 از 125 متر رو تشکیل میکرد، امروز باشد 885 و 82 متر رو تشکیل میکند که نظر به سال گذشته 11 متر کمتر میبود.
خانم خواجایی افزود سطح آب امکان دارد تا 16 متر از درجه ضروری پایین تر افتد. دو روز پس از این اظهارات وزیر صنعت قرغیزستان سفربیگ بالکیبیکوف گفت کشورش در آستانه یک بحران انرژی قرار دارد، زیرا ذخیره آب در آبانبار تختگل از سطح سال گذشته 15% پایین تر است. پرزیدنت باقیف سطح آب تختگل را مهمترین مسئله دولتی نامید و گفت اگر با سبب کمی آب نیروگاه ها از کار بیفتند، حاجت به سخن از گرم کردن منزل، تولید در کارخانه های صنعتی و فعالیت مؤسسه ها نخواهد بود. باقیف روزهای استراحت برای منصبداران دولت را لغو کرد و طلب نمود در مسئله تامین گرمی و تولید انرژی به انگیش سنگ و نفت تمرکز داده شود. و همچنین دستور داد انتقال برق به بستانسراهای خصوصی، ساونا و حمام‌های جمعیتی قطع شده تعطیل مکتب‌ها بیشتر گردد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نیز در جلسه اعضای حکومتش آمادگی نیازهای زیربنایی تاجیکستان به فصل زمستان را شدیداً تنقید کرد و به مسئولان مهلت داد تا این آمادگی را تقویت دهند. این تلاش‌ها در دو کشور به کاهش تأثیر بحران نگرانیده شده‌اند، اما گمان است بتوانند از آن جلوگیری کنند. بر زمین حالت پیش از بحرانی سبب ناراضگی کشورهای همسایه گشته است. ازبکستان و قزاقستان اخیراً قرغیزستان و تاجیکستان را عبدار کردند که همچون کشورهای بالا آب به خاطر حل مشکلات داخلی خیش به انتقال آزادانه آب در منطقه ممانعت میکنند. نماینده دولت تاجیکستان این اتهام را رد کرد و اخیراً نایب وزیر انرژی قرغیزستان آقلبیک تومانبایف گفت
суунун көлөмү азыр мына бүгүнкү күнгө 9 миллиард 270 миллион токтоо суу сактагычында.
Ал хол обанбори Тухтагул 9 миллиард 270 миллион метри мукаб об дорад ва хамма медонанд ки об дар ҳама ҷо кам шуда истодааст, ҳатто дар обанбори нораки Тоҷикистон низ. Мушкил дар ҳама ҷо паҳн шудааст ва об дар ҳавзаи рудхонаи Сирдарё ва Амударё аз соли гузашта боз идома дорад.
Дария Амударя бассейнинде суунун тартыштыгы былтыркы жылдан бери эле көрүнүп келетет.
Мушкил аз он лиҳоз печидатар мешавад ки дар нишасти ахири худ намандагони кишварҳои Осиёи Марказӣ натавонистанд ҳалли ягонае пайдо кунанд. Узбекистон, ки ба Тоҷикистон ва Қирғизистон гази табиӣ мефурӯшад, пойфишорӣ кард ки об дар минтақа ба ҳама тааллуқ дорад ва наметавонад мавриди тиҷорат қарор гирифта харида ё фурӯхта шавад. در شرایط کمبود خوراکواری که از کمبود آب و حمله ملخ و افزایش نرخ‌ها منشأ گرفته است، کمبود نیروی برق اهالی منطقه را در روبروی انتخاب سخت قرار می‌دهد. حفظ آب به خاطر تولید انرژی سبب کمبود آب و کاهش آزوخه می‌شود، اما سر دادن آب به کشورهای همسایه سبب کمبود نیروی برق در دو کشور بالا آب. در نتیجه تاجیکستان و قرغیزستان این زمستان نیز می‌توانند با بحران شبیه سال گذشته مواجه شوند. انتخاب چنین خواهد بود که یا بخورید و در سرما به سر برید و یا گرسنه باشید و در گرمی زندگی کنید.
نگرانی های مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از زمستانی در پیش ایستاده.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. طوری ما دیروز خبر داده بودیم در مسیر دوشنبه خودجند در موضع باغ مراد ناحیه عینی صدمه عظیم رخ داد که بر اثر آن 15 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند جسد تنها یک نفر هلاک شده هین عملیات جستجویی کش شده است و تقدیر 14 مسافران دیگر هنوز روشن نیست. از آن روز تا به امروز کارهای جستجویی چی نتیجه به بار آوردند از همکاری ما در منطقه زرفشان شاهینی روشن می شنویم.
با گذشت 3 روز از صدمه نقلیاتی در 117 کیلومتری شاهراه خوجن دوشنبه موضع باغ مراد ناحیه‌ای عینی که باعث فلاکت 15 نفر مسافران شد، عملیات جستجویی ادامه دارد ولی آن نتیجه نداده است. غلام‌الدین مرادوف رئیس دستگاه حکومت ناحیه‌ای عینی این صحبت گفت اگرچه ده‌ها آدمان به عملیات جستجویی 3 روز است که مشغولند ولی آن تا به حال نتیجه نداده است. و این عملیات گفت او با شرکت کارمندان حکومت، امنیت، حفظ حقوق و گروه ویژه استاد حالتهای اضطراری جمهوریوی و بستان سوق و ناحیه ادامه دارد. آقای مرادوف همچنین افزود که تنها بعد یک شبانه روز به هنگام جستجوی گمرگان از زیر آب فاندریا تنها جسد یک نفر زن را پیدا نمودند. در همین حال شایسته جورابوی و یکن از پیوندان به هلاکت رسیدگان که در جای واقعه قرار دارد در یک صحبت تلفنی گفت اگرچه تعدادی اشخاصی برای جستجوی کشته شدگان به این جای واقعه آمده افزایش می‌یابد ولی آنها بنابر نبود وسایل تکنیکی ضروری قادر نیستند آنها را از رودخانه بیرون کشند. لازم به گفتن است که شب 5 اوگوست سال روان بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 197 کیلومتری شاهراه خوجند دوشنبه در موضع باغ مراد ناحیه عینی دو ماشین سبوکرال و یک میکروافتوبوس مسافربر در گردش مسیر مجبور از جاده خارج و به رودخانه فاندریا سرازیر شدند که در نتیجه 15 نفر کشته شدند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
آخرین خبری مربوط به سانحه‌های جاده‌ای در شاهراه دوشنبه خوجند.
بار دیگر یادآور می شویم که مجله بامدادی به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. و در ادامه برنامه این ساعت نگاهی به مطالب نشریه‌های غربی که این صبح به دست خوانندگان می رسند. همکارم برات یوسفی قبل از برنامه این نشریه‌ها را ورق می زد و حالا از او می خواهم بگوید که این روزنامه‌ها روی کدام موضوع‌ها بیشتر تمرکز کردند برات؟
تشکر سید قاسم. واقعا بحث ها اطراف برنامه هسته ای ایران و جاری کردن تحریم های نو علیه این کشور در سرخط شماره تازه نشریه های غربی قرار گرفته است. به قول روزنامه های غربی رد کردن بسته پیشنهادی جامعه جهانی در مورد قطع برنامه هسته ای از سوی ایران را در واشنگتن چون به دروازا کشیدن وقت و دست یافتن به تولید بمب هسته ای از سوی این کشور عنوان می کنند. و می افزایند روسیه در رابطه مقابل اعلام تحریم های نو علیه ایران است و ادامه گفتگو با ایران را می خواهد که در ضمن امکان ظهور نوی اختلاف ها میان واشنگتن و مسکو را به وجود آورده است. به نوشته فاینانشل تایمز پاسخ ایران به ششگانه حتی روسیه و چین را که موقع نرم تر دارند آزرده ساخته است. اما روسیه هنوز هم خواستار امکان فرصت دادن برای ایران و در مورد پاسخ سازگارتر است و می افزاید ششگانه هنوز اقدام در مورد اعلام تحریم های نو علیه تهران را نگرفته است. در رابطه روزنامه گاردین نظر آمریکا به پاسخ ایران در مورد پیشنهاد ششگانه را نشر کرده می نویسد واشنگتن به دنبال این پاسخ سرد ایران می خواهد در مقابل تهران از اقدامات شدید کار گرفته شود و به قول نشریه به دنبال آنکه ایالات متحده خواستار افتتاح نمایندگی دیپلماتیاش در تهران شده است و برای پاسخ به این پیشنهاد برای ایران 2 هفته فرصت اندیشه کردن است پس به تهران 2 راه مشخص انتخاب پیشنهاد گردید همکاری و یا انزوا. در وزارت خارجه بریتانیا برینند که متاسفانه ایران راه دوم و انزوا را انتخاب کرده است. واشنگتن تایمز در مطلب دیگر می نویسد یولیا خروشوف و نبیره نیکیتا خروشوف شبکه اول تلویزیون دولتی روسیه را برای تحقیر پدرش لئونید خروشوف به دادگاه کشیده است. با قول روزنامه دعوای یولیا آن است که این تلویزیون در برنامه اعلان داشته است که لئونید خروشوف برای خیانت در جنگ دوم جهان قتل شده است. اما می نویسد هنوز مبلغی برای با گفتی یولیا این تحقیر طلب کردهش از تلویزیون دولتی روسیه معلوم نیست. و روزنامه تایمز چاپ لندن خبر داده است که نقشه اول آرکتیکا تهیه شده است که بر طبق آن کشورهای حریص نفت و گاز می توانند ذخایر سرشار این منطقه را به هم قسمت کنند. نقشه مذکور می نویسد نشریه از سوی محققان دانشگاه دریم تهیه شده و تقریبا 6 کشور مدعی این منطقه به این طرح تقسیمات اعتراض نخواهند داشت.
تشکر برات یوسفی بود با چشمانداز به چند مطلبی جالبی نشریه های غربی و ما مجله بامدادی را با یک گزارش از بدخشان ادامه می دهیم. یک کوهنورد پولشا و یا لهستان در کوههای پامیری تاجیکستان بینشان شده است. رهبری شرکت الپ نوروز تاجیکستان گفت کریستوف اپانیسیویچ که با یک همراهش مستقلانه با قله بیش از 6400 متری کرژنوسکی برآمدند و او از روز دوشنبه تا کنون بی‌درک است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکاری ما در شهر خوروغ میرزا جلالی شاه جمال بشنوید.
بنابر اطلاع خبرگزاری او در قله کورژنیوسکی قطارگاه پامیر که نورد 34 ساله لهستانی کریستوف اپانیسیویچ از روی شنبه این جانب بیدرک شده است. سخنگوی ریاست کره داخلی بدخشان مزراب داروبوف گفت که از آغاز سال روان تا به حال 783 نفر شهروند خارج کشور در شعبه روادید و بقایگیری ریاست ثبت نام شدند. و گفت اما در بین این افراد ثبت نام شده که نوردان نیستند و مقامات داخله اوید اودیسه رخ داده در قطارگاه پامیر مربوط به گم شدن یک کنورد لهستانی اطلاعی در دست ندارد و بیان داشت
تا اولو این اودیسه در ما بقای گرفته نشده است و از شهروندان خارجی در خصوصی در قله کرژنیوسکی به هلاکت رسیدن یا گم گشتن شهروند لهستانی یگان معلومات به ما چنین معلومات نرسیده است. به ولایت بدخشان تعداد زیادی خارجیان به صفت سیاحان تشریف می آورند لیکن در بینشون یگان کوهنورد اولو بقای گرفته نشده است.
اما شگرف ملا عبدالوف روبر کارخانه واحد دولتی سیا می گوید که قلعه کورژنیوسکی منصوب قلعه افتزوره اسماعیل سامانی لینین و اکادمی فن او بوده روی برآمد به این قلعه از جانب منطقه جرغتول و وادی علای قرزستان آسان تر است. و از این روی درستان بدخشان اوید اکسپیدیسیا اوی گروه اوی کوهنوردی به این گونه قلعه اطلاع خیلی کم در دست دارند. به گفته روبر کارخانه واحد دولتی سیا اما برخی از کوهنوردان به قلعه واقعی در نوای روشقلعه اشکوشنف و مرغوب سفر انجام میدهند ولی در بیشتر موارد به طور انفرادی عمل کردن را جایز میشمارند و افزود
ما فقط به آن سیاحانی که به قله های داخلی ولایت و سیاحت میرند به آنها خدمت میرسونیم. مثلا اینا قله های کارل مارکس و انگلیس است و باز یک قله دیگر داریم پیک پتخور، قله های دیگر در مرغوب، قله سران شوروی با نام سران شوروی یاد میشد، با اونجا ما آدما میفرستونه. ولی قله های لنین، اسماعیل سامانی و کرژنیوسکی از طریق ما سیاحان به اونجا نمیره.
شگرف ملا عبدالوف گفت که اما اخیرا پس از سقوط یک چرخبال توجیکیر با 19 کوهنورد در قطارگاه پامیر واقع در منطقه روشقلعه که ماه مرد به وقوع پیوسته منجر به هلاکت یک سرنشین چرخبال و زخم برداشتن چند تن از کوهنوردان که در بیمارخانه خوروغ کمک اولیه طبی گرفتند مناسبت به کوهنوردی طرف تغییر مییابد. و اظهار نمود که یک گروه کوهنوردان شویسری چند روز قبل پیش از عزم قله کارل مارکس شدن مسئولین کارخانه واحد دولتی سیاح و 100 دولتهای اضطراری بدخشان رو در جریان گذاشتند و خواستار کمک رساندن در صورت احتمالیت وقوع یگان حادثه ناخوش شدند. به گفته رهبر کارخانه واحد دولتی سیاح چنین همکاری احتمالیت رخ دادن هر گونه حادثه ناخوش رو کم و برعکس کوشش به طور انفرادی انجام دادن کوهنوردی خطر احتمالی رو افزایش میدهد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
در کوهستان بدخشان غیب زدن یک کوهنورد از لهستان. اول اکنون یک خبر خوش برای علاقمندان فوتبال. دسته تاجیکستان در بازی نیمه نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم کره شمالی را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را جامی خان محیدینوف در دقیقه 39 مواردی دروازه حریف کرده است. اکنون در بازی نهایی دسته تاجیکستان با تیم صاحبان میدان هندوستان قوا آزمایی میکند و در صورت پیروزی صاحب جام و همچنین راحت به بازی های جام آسیا 2011 خواهد شد. و خوب شنوندگان ارجمند با این خبر می رسیم به پایان مجله بامدادی رادیوی آزادی.
سپاس فراوان از آنکه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برای یک و یک شما روز روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مسته. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر. دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مسته. دل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مسته. خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گا.
فرش خانه از ترانه، سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه، یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه، خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید، نور از کلکی در آید، عشق از دروازه